ولی 162 دوستان تماس بگیرید، نظری درباره برنامه دارید، انتقاد، پیشنهاد، حتما با 162 مطرح بکنید. اما صدای گرم شما رو بشنوید که پاسخ دادید به سوال ما. بله، که کاملا انرژیش میاد داخل استودیو که مهمترین وظیفه هیپوفیز چی است. بشنویم.
سلام، هیپوفیز یه قده کوچیکی هست که در مغز قرار داره و عملکردهای مختلف بدن رو تنظیم میکنه و در واقع قده اصلی هست که در عمل متابولیسم بدن موثر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزم در رادیو جوان، به خصوص برنامه رادیو ما. قده متابولیسم در مغز قرار دارد و بیشترین کارایی رو در بدن انسان ها دارد. اکبر بزرگ میرسم از خرم آباد لرستان، سپاسگزارم.
در مورد سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم که کار بینایی، کار شیردهی، کار تحریک بدن و حرارت بدن از کارهایی که غده هیپوفیز انجام میده. با تشکر، بهمنی هستم از خوزستان. خدا بزرگ.
سلام به رادیوم. یکی از پیچیده‌ترین قدرت‌ها در بدن قده هیپوفیز است. در پدیده تولید مثل چند سطح کنترل هورمونی وجود داره که هیپوفیز سطح دوم کنترل هورمونیه. متشکرم.
خبری که هماکنون به مهرجو رسید توجه کنید.
یه خبر جدیدی الان دست ما رسید و اون هم به دست من رسید، مربوط میشه به در واقع کسانی که تمایل دارن تست پی سی آر کرونا رو در واقع انجام بدن. خب خیلی از افراد میدونیم که مراجعه نمی کنن به خاطر اینکه خیلی الان نگران هستن که بخوایم به مراکز درمانی درمانگاه بریم، خیلی شلوغ، احتمال ابتلا زیاد هستش، ممکن اصلا خود ما اگر هم سالم باشیم اونجا مبتلا بشیم. دانشگاه شهید بهشتی که یک پارک علم و فناوری هم داره، به اتفاق یک دو تا از شرکت‌های دانش بنیانی که اونجا مستقر هستند، کیت جدید رو طراحی کردن که هم در واقع آزمایش پی سی آر رو انجام میدن. اما تفاوتش این هستش که شما از طریق یک وبسایت tehrantest.com ثبت نام میکنید، شماره پلاک ماشینتون میزنید به همراه اطلاعات خودتون و افراد خانواده که اگر دوستان با هم برید با ماشین خودتون، فردا رأس اون ساعتی که اعلام کردن میرید دانشگاه شهید بهشتی، یه مسیر رو مشخص کردن، جهت تابلو زدن که هدایت میشید به اون مسیر بدون اینکه از ماشین پیاده بشید. کسانی که اونجا آزمایش رو میگیرن فقط یه مقدار شیشه میدین پایین، ظرف یک دقیقه تست رو میگیرن و چند ساعت بعد نهایت تا 24 ساعت نتیجه تست رو برای شما پیامک میکنن.
خب این خیلی خوبه، فقط نمیدونم وزارت بهداشت اینو تایید کرده.
بله که قطعی هستش.
آقای جهانپور نرید رقم رو بگیرید.
نه خیالتون راحت باشه. آدرس من یک بار دیگه میگم برای کسانی که میخوان تست پی سی آر بدن، tehrantest.com. اما .com بله. پاسخ ماشین جواب رو شنوین.
بشنوین. باز خودت میخارونی امروز.
میخارم.
چرا غذا در هواپیما مزه دیگه ای میده؟ در ارتفاع چند هزار متری دو حس چشایی و بویایی اولین چیزهایی هستند که ناپدید میشن. طعم ترکیبی از این دو حسه و درک ما از طعم شوری و شیرینی در زمانی که درون یک کابین هواپیما هستیم محدود میشه. چارلز اسپنس، مدرس روانشناسی تجربی در دانشگاه آکسفورد، میگه غذا و نوشیدنی در هوا نسبت به روی زمین واقعا مزه متفاوتی دارن. دلایل زیادی برای این پدیده وجود داره، مثل نبود رطوبت، فشار کمتر هوا و صدای هواپیما. هواپیما قدم می‌ذاریم، هوای درون کابین ابتدا احساس بویایی ما رو تحت تاثیر قرار میده، سپس با زیاد شدن ارتفاع هواپیما فشار هوا میفته و سطح رطوبت درون کابین کاهش پیدا میکنه. در ارتفاع حدود 9 کیلومتری رطوبت داخل کابین به کمتر از 12% میرسه که از رطوبت اغلب صحراها نیز کمتره. ترکیب خشکی و فشار کمتر هوا حساسیت قده های چشایی شما رو تا حدود 30% کاهش میده. جالبه که بدونیم این مطالعه نشون داده که ما تنها دو حس شوری و شیرینی رو در شرایط پرواز از دست میدیم. ترشی، تلخی و سایر طعم‌ها تقریبا بدون تغییر باقی میمونن. اما این تغییر تنها مربوط به غده‌های چشایی نیست. حدود 80% از تصوری که افراد راجع به مزه دارن در حقیقت از بو ناشی میشه. ما برای بویایی نیاز داریم که موکوس بینیمون تبخیر بشه. اما در یک کابین دارای هوای خوش گیرنده‌های بویایی به درستی عمل نمی‌کنن و اثر این اتفاق در بی‌مزه شدن غذاها خودش رو نشون میده. نتیجه این تحقیق این بود که خطوط هوایی بایستی با نمک دار کردن و فلفل دار کردن غذاها بیش از حالتی که در رستوران‌های روی زمین انجام میشه غذاهای خودشون رو ارائه بدن. برای یکسان‌سازی مزه غذاها در پرواز نسبت به روی زمین تنها شرایط درون کابین نیست که باید در نظر گرفته بشه. تهیه و سرو غذا برای چند صد نفر در بالای ابرها یک کار آسان به شمار نمیره. به دلیل رعایت استانداردهای ایمنی غذایی تمام غذاهای یک پرواز باید روی زمین پخته بشن. جایی که غذا پخته، خنک، یخچالی و بسته‌بندی شده روی کیفیت غذاهای سرو شده تاثیر میذاره. خطوط هوایی در حال حاضر سرگرم امتحان شیوه‌هایی برای پخت و پز و بسته‌بندی و بازگرمایش غذاها هستن که کمترین اثر رو بر روی مزه اونها داشته باشن. و شاید در آینده با شرایطی مواجه بشیم که غذاها در پرواز به همون اندازه که روی زمین خوشمزه‌اند در دهانمون مزه کنن. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیوم. صبح بخیر.
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
وای خیلی جالب بود. اینو میتونم بگم که بهترین سوال و جوابی بود که در ماشین جواب من تا حالا شنیده بودم. واقعا مقام اول رو بهش میدم.
جالب بود، سوال خوبی بود، من دوست داشتم.
بسیار خوب، بیدرنگ بریم به پرونده ویژه همراه با کاظم کوکرم که داستان عجیبی رو مطرح کردش. برای اون دسته از کسایی که تازه به ما ملحق شدن بگم که روی رویان یا جنین میمون گونه ای از میمون ها سلول های بنیادی انسان رو وارد کردن. سلول های بنیادی که وارد میشه، حالا بسته به این که در کجا داره وارد میشه و چطور هدایت میشه، تبدیل میشه کم کم اون اندام بدن موجود زنده که حالا اینجا یه میمون هستش، تبدیل میشه به اندام قابل پذیرش برای بدن انسان، کلیه انسان، فرض بکنید مثلا قرنیه انسان یا همه اون چیزایی که میشه اهدا کرد دیگه. و خیلی داستان عجیبیه آقای کوکرم، این داستان تحقیقی که پر سر و صدا شده این روزها.
دقیقا بخش مهم این جنجال اینه که اگر که جنجالایی که در نتیجه انتشار این تحقیق منتشر شده اینه که میگن اگر مثلا این سلولای بنیادی تو بدن یک میمون یا تو جنین یک میمون تبدیل بشه به سلولای مغزی انسان یا کم کم ما داشته باشیم یک میمونی رو که به واسطه تلفیقش با سلول انسانی در اون سلول عصبی انسانی هم توسعه پیدا کرده باشه، در این صورت ما با یک موجودی مواجهیم که دیگه نه حیوانه و نه انسانه. آیا ما اینجا بایستی قوانین و حقوقی که برای یک انسان قائل هستیم رو برای اون میمون هم قائل باشیم؟ و به طور کلی آیا ما میتونیم روی یک توی موجودی که یک موجود ترکیبی و ساخته و پرداخته آزمایشگاه های ما هستش مجازیم آزمایش اصلا انجام بدیم؟ اینا مباحثی هستش که هنوز خیلی براش جوابهای روشنی وجود نداره و فعلا در همین حد علم بسنده کرده، میگه که ما اگر میخوایم روی جنین انسان جنین ترکیبی کار کنیم در حد 14 روز بیشتر پیش نریم. و حالا چرا دانشمندا اینقدر مصرن که روی اینا کار بکنن؟ میگن اگر ما بتونیم روی این جنین های ترکیبی کار بکنیم میتونیم فرایندهای تمایز سلولی رو سازوکارش رو بهتر بفهمیم. از طرف دیگه میتونیم بفهمیم که سلول ها چه اتفاقی در موردشون میفته که پیر میشن، این که از اون حوزه های جذاب زیست شناسی و
اتفاقا وقتی رازشون بفهمیم راز پیر نشدن
آفرین، یعنی اگه بتونیم یک کاری کنیم پیری به تعویق بیفته یا مرگ به تعویق بیفته. ما الان توی ژنتیک بحثی رو مطرح میکنیم چه اتفاقی میفته که یک سلول میمیره، آیا پروتئین خاصی توی سلول کد میشه که نهایتا منجر به این میشه که سلول بمیره؟ اگر ما
میشه به تعویق انداختش یا نه، ساعتون نگاهیه
از ژن که میتواند پروتئینی رو کد بکنه که سلول بمیره، ما اگر اون رو بتونیم با قیچی ژنتیکی اون قسمت رو جدا بکنیم در این صورت میتونیم سلول هایی داشته باشیم که هیچ وقت نمیرن. خیلی از مطالعات آینده پژوهانه میگن که ما به زودی که نه، ولی حالا مثلا در قرن آتی میتونیم به جایی برسیم که مرگ رو خیلی به تعویق بیندازیم، یا اونایی که دیگه خیلی خوشبینن میگن حتی بتونیم یک سلولی یک موجود تولید کنیم که اصلا نمیره. و برای اینکه به اونجا برسیم نیازمند این هستیم که یک چنین مطالعات تلفیقی روی موجودات روی جنین‌های ترکیبی انجام بدیم.
بنابر این اخلاقی که فقط میتونه
آره خیلی داره پیچیده میشه ماجرا و این یکی از اون
عجیبه.
آره حوزه‌هایی هستش که به خصوص ما هم به نظر میرسه توی ایران باید کم کم بهش فکر بکنیم. ما بالاخره توی کشور خودمون هم آزمایشگاه‌های زیستی پیشرفته‌ای رو داریم
و توسعه یافته
و توسعه یافته است و خیلی وقتا هم اگه بخوایم صادق باشیم باید ببینیم که ممکنه خیلی از خبرهایی که توی آزمایشگاه ما اتفاق داره میفته اصلا شاید به بیرون منتشر نشه. این مشکلی است جهانی، برای ما هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین شاید اگر به این فکر بکنیم که لازم هستش که هر چه زودتر ما هم قوانین اخلاق زیستیمون رو تو این حوزه شفاف اعلام بکنیم، بگیم که ما توی آزمایشگاه کشور خودمون مجازیم آزمایش روی جنین‌ها رو اگر انجام میشه تا چه مدتی انجام بدیم، دست کمش اینه که یه دفعه غافلگیر نمیشیم که یهو یک جای یه خبری منتشر بشه که یه آزمایشگاهی در ایران هم مثلا چون این کاری رو کرد. اینا نکته‌هایی که باید بهش فکر بکنیم.
در دنیا کجا این قاعده رو می‌ذاره؟ یعنی کجاست که در واقع بخواد اتفاقا ایراد وارد کنه؟ نمیدونم، یونسکو هسته،
ایران تو کشور جهانی بهداشت، ما کمیته اخلاق زیستی رو داریم که در واقع زیر مجموعه کمیسیون ملی یونسکو داره فعالیت میکنه و تو دنیا هم عمدتا یونسکو و نهادهای مرتبط با سازمان بهداشت جهانی بیان در این حوزه قانون گذاری میکنن و در واقع اطلاعاتی رو تو این قضیه منتشر میکنن. البته یه راهکار دیگه هم برای تامین اندامهای پیوندی توی سالهای اخیر اندیشیده شده که به نظر میرسه خیلی اخلاق مدارانه تر میتونه باشه و اون هم تولید برخی اندام ها با استفاده از پرینترهای زیستی سه‌بعدی یا چاپگرهای سه‌بعدی زیستی هستش. ما الان مثلا فرض بکنید کلی از اندام ها مثلا رگ ها، مثلا برخی استخوان ها،
حتی لاله گوش،
لاله گوش آره میتونن با پرینترهای سه‌بعدی زیستی تولید بکنن، ولی به نظر میاد توی ساخت اندام های تخصصی تر
پیچیده‌تر
مثل همون پانکراس و کبد و غیره کماکان دست دانشمندا بسته است. الان توی بعضی کشورا، مثلا من آمار رو میخونم، در آمریکا روزانه 17 تا بیمار به خاطر در دسترس نبودن اندام‌های پیوندی میمیرن و به همین ترتیب شما میتونید اینو تعمیم بدید به کشورهای دیگه و ببینید هر روز چه عدد بزرگی از بیمارا به خاطر نداشتن اندام‌های پیوندی جونشون رو از دست میدن. اما به هر ترتیب این که آره ما بخوایم یک موجود دیگر رو هم اجیر بکنیم برای اینکه
ما زنده بمونیم
به نظر نمیرسه که خیلی جذاب باشه.
من ترجیح اینه که یا انتخاب شخصی اینه که از اهدای عضو یا پرینترهای سه‌بعدی امکانی که فناوری در اختیار ما قرار میده استفاده بکنم. حالا اونم قبول دارم که فناوری هستش به نوعی برای موجود زنده، ولی این بقای خودم به بهای انگل بودن در بدن یک موجود زنده رو، انگل یعنی که یک بدن میزبان پیدا میکنه، یک ناهنجاری میادش اون رو قربانی میکنه.
اصلا یه موضوع دیگه هم مثلا بحث این هستش که شما فرض کنید یک اندامی رو تو بدنتون کار بگذارن که مثلا فکر بکنید قبلش تو بدن یک گوسفند، یک خوک، یک موش بوده و در این صورت خود کرامت انسانی و احساس اون گیرنده بعد از دریافت یه همچین اندامی
با اونش خیلی مشکل نداره، ولی اینکه موجودی از دست رفته رو یه خورده ما داریم راجع به آینده نزدیک صحبت میکنیم، آینده نه چندان دور صحبت میکنیم. و نکته خیلی جالب اینه که اشاره کردید که ایران کشور پیشرویه به لحاظ قوانین و موضوع اخلاق که میاد دگرخواهی رو جایگزین حالا کارهای دیگه، روشهای دیگه میکنه. من تصمیم میگیرم کارت اهدای عضو بگیرم برای اینکه بعد از احیانا مرگ مغزی اگر رخ داد زمانی اعضای من همینطور با خودم مدفون نشه زیر خاک، قلبم اهدا بشه.
یک انتخاب
به قولی در واقع کلی تعداد قابل توجهی از اعضای بدن میتونه منتقل بشه. و الان یه پیامکی به دست ما رسید که نمیدونم چقدر میشه صحتش رو تایید کرد و چقدر میشه نسبت بهش مطمئن بود. راجع به یکی از در واقع شهروندهای مقیم ایران هست، شهروندهایی که از مهاجرین افغانستان در ایران هستن و اشاره کردن به اینکه ظاهرا قواعد اهدای عضو درباره اتباع بیگانه، حالا اتباع خارج از کشور، خارج از ایران، ظاهرا در ایران وجود نداره. یعنی اگر یک فرد افغانستانی بخواد کلیه‌شو به یک فرد دیگه‌ای که افغانستانی هستش اهدا بکنه یا به هر فرد دیگه‌ای، ظاهرا قواعد و قوانین بهش اجازه نمیده.
البته سیاشین طبق چیزی که الان این دوستمون نوشته بودن، حالا میگم صحت شاید بررسی بکنیم، گفتن که یکی از اقوام من مبتلا به در واقع نیاز به پیوند کلیه داره و گفتن که نمیتونیم بزنیم مگر اینکه یک افغانستانی پیدا بشه اونم با مدرک معتبر و ما بزنیم.
از ایرانی
نمیزنیم بهش نیاز داره.
عجیبه. من که حاضرم.
پاسخ سوال امروز ما این هستش که وظیفه اصلی قده هیپوفیز این هستش که کنترل میکنه رشد اندام‌های مختلف بدن رو که موقع یکی از اندام‌ها رشد غیر طبیعی نداشته باشه. صفحه رادیو رو همین الان دنبال کنید. تصویر مزرعه‌ای در یک جعبه رو گذاشتیم. یه ویدیو خیلی خنده‌دار و جالبم گذاشتیم که از قواعد استکاک پیروی نکرده. ببینید حتما می‌خندید. نشانه ما @ra.radio هست. حتما دنبال کنید.
متشکرم از کاظم کوکرم ژورنالیست علم. متشکرم از احسان مهرجو سردبیر برنامه و کسی که پای ثابت رادیو و نمیذاره این درخت خوش بشه. متشکرم از شما که شنونده بودید و من به اتفاق علی نوبختی کننده برنامه برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر. از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
دلپذیره خدمتتون، آره. کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره. بخور بگیری قدرت، آره. سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی. یه مخلوط سبزیجات، نبودی خالی مونده جات، آره. عدسی عدس دلپذیر، خودش بسته
نون نگیر.
دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
رادیو جوان رو میشنویم روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و شماره پیامک 30881. شما شنوندگان عزیز میتونید ترانه های درخواستیتون رو به این شماره پیامک کنید تا انشالله تا حدود ساعت 14:00 بعد از ظهر که با شما هستیم در فواصل مختلف پخش تقدیمتون کنیم. عزیزمون خانم مهری آریان از تهران ترانه درخواستیشون از خواننده خوب کشورمون سهیل مهرزادگان بشنوید.
فرشته قلب من، تو اصلا منو نگیری دست کم، پس یکم با من رو بیا بشمر درد من. با این زندگی نه جنگ تن به تن، یه حس فوق‌العاده زیر بار ما پیاده، واسه عاشق شدن خدا میدونه را زیاده. من خیلی دوست دارم، میدونی که حد نداره، تو همونی هستی که میتونه منو از حال بد دراره. بگردم دور سر تو، اگه نمیخوام بد تو، قول بده به من دل بدی یکم، خودم میشم فدا. بگردم دور سر تو، اگه نمیخوام بد تو، قول بده به من دل بدی یکم، خودم میشم فدا تو. بگم غم و غم خور من بگردم دور سر تو اگه نمیخوام بده تو قول بده به من دل بده یکم خودم میشم فلا بگردم دور سر تو اگه نمیخوام بده تو قول بده به من دل بده یکم خودم میشم فدا تو
ترانه های درخواستی که شما شنوندگان ارجمند هستیم از پخش رادیو جوان و شماره پیامک ما 3881. دوست عزیزی با شماره 0917 و 1473 پیامک فرستادن و کبوتر رو خواستن با صدای مازیار تقدیمشون میکنیم.
خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی تو تکرار نداره اثری جفت تو همیشه زیبا میبینی جفت تو همیشه زیبا میبینی خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی دنیا میبینی در تو تکرار نداره اثری جفت تو همیشه زیبا میبینی جفت تو همیشه زیبا میبینی خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی مالک پهنه آسمون توی زائر بی زبون توی خاکی مهربون توی خاکی مهربون توی زائر بی زبون توی.
خب لحظاتون گرم عشق و زندگی باشه. از پخش رادیو جوان با شما هستیم و بازم یادآور میشیم شماره پیامک 3881 در اختیار شما شنوندگان عزیز هست تا حدود ساعت 14:02 بعد از ظهر میتونید پیامک بفرستید و ترانه درخواستیتون از ما بخواین. خانم سارا رعوفی از کردستان هم ارسال کردن ترانه درخواستیشون جون و دلم از میثم ابراهیمی یا ترانه از گروه ماکان بند. دوست عزیز تشکر از شما و این ترانه جون و دلم از میثم ابراهیمی تقدیمتون.
موسیقی وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامونه راد.
پخش رادیو جوان 3881 فبوزر رادیو از نکا، ترانه از مرتضی پاشایی درخواستند.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد، تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه، دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه، صحنه سازیه این یه بازیه.
بی هوا
محکم کن با نگاه بیقرارت، باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هم کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره،